عرض شد که ترخیص در اطراف علم اجمالی به معنای جعل بدل در مقام اقتضا و مصلحت یا در مقام امتثال ممکن بود و دارای محذوری اغلب نبود. انما الکلام در این است که آیا استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری است یا خیر. در رابطه با جریان استصحاب باید در دو مرحله بحث شود. تارتن با قطع نظر از مفاد روایتی که در به عنوان دلیل بر استصحاب وارد شده است، باید ملاحظه کرد که آیا عقلاً مستلزم معذوری هست یا خیر، و اخرى با توجه به روایت روایات وارده، از جمله این روایت که لا تنقض الیقین به شک بل تنقضه به یقین آخر. ادعا شده است که صدر این روایت و ذیل آن با هم قابل جمع نیستند در مورد علم اجمالی. بعد از آنی که ما هم شک را مطلق می دانیم، یعنی شک مقارن با علم اجمالی و غیر مقارن با علم اجمالی، شکی باشد که همراه باشد با علم اجمالی یا اینکه همراه نباشد با علم اجمالی، و یقین هم که عبارت اخرای از علم هست، اعم است از یقین تفسیری و اجمالی. خب ما باشیم و ظاهر این روایت به عنوان صدر باید بگیم که لا تنقض الیقین به شک، میخواد شک همراه باشد با علم اجمالا، چون در ظرف علم اجمالی ما شک هم داریم، یا اینکه همراه نباشد. خب معناش این است که شما ولو علم اجمالی دارید، چون شک که در این دارید که اون مصداق حرام یا نجس این فرد است یا اون فرد، اگر حالت سابقه ای داشته باشد نباید اون حالت سابقه را رها کنید. مثلا در باب نجاست، حالت سابقه این به اصطلاح متنجس معلوم مردد بین این ظرف یا اون ظرف، هر دو طهارت باشد، و ما چون در این حالی که علم داریم اجمالا نجس در عهده ما هست، اما چون حالت سابقه در هر دو طهارت است و شکم اعم است از شک محض یا شک همراه با علم، چون اعم است جزا لا تنقض الیقین به شک، میگوید شما از اون یقین سابق رفعیت نکن. اون حالت سابقه یقینیه خود را رها نکن. پس در نتیجه ما باید حکم بکنیم در هر فرد طرفی به طهارت او به اعتبار یقین سابق. این به مقتضای صدر است. در اینجا میایم سراغ ذیل روایت، بل انقضه به یقین آخر، یقین اعم است از یقین اجمالی و تفصیلی. اینجا یقین داریم ولو اجمالا به این که نجسی واقع شده است. خب اگر از اون حالت سابقه یقینیه که طهارت این کأس و همچنین اون کأس بوده است رفعیت کنیم، نقض یقین به شک کردیم یا نقض یقین به یقین؟ نقض یقین به یقین کردیم. حالا یقین سابق تفصیلی بوده است، یقین فعلی اجمالی است، فرق ندارد. شما رفعیت از یقین به یقین باید بنمایید و می شود. فرق می کند که یقین رافع یقین ناقض یقین سابق، اون یقین یقین تفصیلی باشد مثل یقین سابق یا یقین اجمالی باشد. این ادعا شده است که در مورد استصحاب به نسبت به علم اجمالی و مواردی که علم اجمالی داریم اگر حالت سابقه داشته باشد و ارکان استصحاب تمام باشد، جریان استصحاب موجب به اصطلاح تناقض صدر دلیل استصحاب که لا تناقض الیقین به شک است و زیر دلیل استصحاب خواهد بود. بیان تناقض اجمالا همین بود که عرض کردیم. این مطلبی است که هست. حالا در رابطه با ذیل روایت بحث است که آیا مؤکد صدر است یا محدد صدر. تنقیح کامل این بحث متوقف است بر این که ما اساساً در رابطه با علم اجمالی و جریان استصحاب هم به لحاظ مقام ثبوت بحث کنیم و هم به نسبت به مقام اثبات، تا جمیع حدود صغور این مطلب روشن بشود و تا بفهمیم که در اینجا آیا علم اجمالی که داریم میتوانیم به استصحاب تمسک کنیم یا نمیتوانیم، و اگر استصحاب جاری شد آیا موجب مخالفت قطعیه میشود یا اینکه موجب مخالفت قطعیه نمیشود. اینها رو باید به هر حال توضیح بدیم. فلذا در تفصیل و توضیح از اینجا شروع میکنیم که در مقام ثبوت شیخ انصاری رضوان الله علیه و به تبع ایشان صاحب کفایه، خوب دقت بفرمایید، محظوری که در این مقام میبینند نسبت به عدم جریان اصل از جمله استصحاب این است که یک محظور ثبوتی بیشتر ندارد. در همون مثالی که عرض کردیم بحث ثبوتی است نه بحث اثباتی. دلیل نمیخواد بگیم چی میگه، کاری به این نداریم، با قطع نظر از دلیل بحث میکنیم. سابقا یقین به طهارت هر دو طرف این معلوم اجماع بالاجمال داشته ایم، یقین داشتیم که هم مایع در این ظرف طاهر است هم مایع در اون ظرف دیگر. بعد علم اجمالی پیدا کردیم به این که یکی از این دوتا یک قطره از دم در او ریخته شده است، اما کدوم یکی هست اون برای ما مشخص نیست. پس حالت سابقه یقینیه طرفین علم عبارت است از طهارت هر دو ظرف. این حالت سابقه. اگر استصحاب طهارت در مایع این ظرف بکنیم، ثمره این استصحاب این است که استفاده از این مایع اگر مثلا آب باشد، هم به عنوان شرب هم به عنوان به هر حال تطهیر از حدث کاملا جایز است، میتونه با این آب وضو بگیرد، میتونه که باید میتونه از این آب بیاشامد. اون ظرف دوم هم همینطور. پس بنابراین نتیجه جریان استصحاب در دو طرف جواز ارتکاب هر یک از این مایه، هر یک از این موجود در این دو طرف هست، در این دو ظرف هست. پس مایه موجود در هر دو ظرف، مثلا اگه همه رو داخل در یک ظرف کند و استفاده کند به موقع به اقتضا به عنوان استصحاب طهارت که در اینجا جاری می شود، باید اشکالی نداشته باشه شرب این مایه اگر قابل شرب است و سایر استفاده هایی که از اون می شود. از طرف دیگر ما علم داریم اجمالاً به این که نجسی در یکی از این دوتا هست، بعد از ارتکاب از هر دو، فرض کنید شرب از هر دو، یقین دارد یک مایه نجس را به هر حال چی آشامیده است. بعد از این که با هر دو را در یک ظرف کرد و با او وضو گرفت مثلا، یقین دارد که دست او و صورت او به هر حال متنجس شده است. چرا؟ برای خاطر این که قطره دمی در یکی از این دوتا بوده است و این هر دو را مرتکب شده است. پس بنابراین اگر شما به استصحاب نگاه کنید، چون ما در استصحاب اینجوری میگیم این ظرف به تنهایی قبلا پاک بود، الان نمیدونیم نجس درش واقع شد یا نه، استصحاب طهارت میگیم پاک. اون دومی رو هم همینطور جدا جدا، دومی رو میگیم آقا قبلا یقین داشتیم به طهارتش، الان نمیدونیم قطره دم در این واقع شد یا در اون کاسه دیگر، چون شک داریم ارکان استصحاب موجود است، یقین سابق، شک لاحق، و در نتیجه باید استصحاب جاری کنیم و ببینیم این چی پاک است. یعنی از اون یقینی به طهارت رفعیت نمی کنیم، پس بنابراین محکوم است به حکم استصحاب به این که این پاک است. خب به علم اجمالی اگر نظر کنید شما یقین دارید مخالفت کردید، یعنی از هر نجس اجتناب نکردید، حکم به وجوب اجتناب از نجس را مخالفت کردید قطعا، اما نمی دانید این عدم اجتناب از نجس به واسطه استعمال و استفاده از این مایه است یا اینکه استفاده از اون مایه دوم است، اینو نمیدونید، این مهم نیست، ولی وقتی از هر دو استفاده شد یقین دارید به این که از وجوب اجتناب از نجس شما او را امتثال نکردید و مخالفت کردید، پس مخالفت قطعیه دارید به این که از برحال حکم به وجوب اجتناب از نجس شما امتثال او را نکردید، قطعه به مخالفت دارید. و علم هم که مطلقا چه اجمالی چه تفصیلی مکرر عرض کردیم منجز است، اگر علم منجز است پس وجوب اجتناب از نجس برای ما منجز شده است به وسیله علم اجمالی. حکم منجز معناش این است که مخالفت قطعیه او حرام و بنابر تحقیق موافقت قطعیه او هم واجب. خب پس بنابر این در اینجا چه باید کرد؟ اگر شما به دلیل استصحاب نگاه کنید باید بگیم ارتکاب هر دو جایز، اگر به این علم اجمالی نظر کنید باید بگید مخالفت قطعیه اشکالی ندارد، مخالفت قطعیه یه حکم منجز. چه باید کرد؟ این مانع، یعنی این مخالفت قطعیه یا به تعبیر دیگر جریان استصحاب در دو طرف علم اجمالی موجب مخالفت قطعیه با حکم منجز خواهد شد، و چون مخالفت با حکم منجز قبیح هست عقلن، پس جریان استصحاب در دو طرف که مستلزم مخالفت قطعیه است قبیح هست عقلن. این به عنوان مانعی است که شیخ انصاری و صاحب کفایه در رابطه با جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی قائل شده. خب آیا واقعا در مقام ثبوت مانع خصوص مخالفت عملیه قطعیه است یا اینکه نه مانع عقلی آخری نیست قابل تصور است؟ این را اول بررسی کنیم که آیا فقط یک مانع دارد. این مانع را قبول داریم، این مانع هست، اما مانع منحصر در این است یا اینکه نه مانع آخری هم؟ البته در بطلان یک شیء یا به تعبیر دیگر استحاله یک شیء در محل بحث کفایت میکند یک محظور عقلی، لازم نیست چند تا محظور باشد، ولی در این حال این جای بررسی است. اونجوری که این دو بزرگ ادعا کرده اند که مانع عبارت است از مخالفت قطعیه یا به تعبیر دیگر جریان استصحاب که اصل تعبدی است مستلزم اذن در مخالفت قطعیه میشود از ناحیه شارع و شارع حکیم، اذن به مخالفت قطعیه که قبیح است عقلا چون رئیس العقلا هست قهرن نخواهد داد، پس بنابراین جواز جریان استصحاب موجب اذن و ترخیص در مخالفت قطعیه است، و ترخیص در مخالفت قطعیه قبیح عقلا، چرا؟ چون مخالفت حکم منجز قبیح عقلا به اعتباری که مصداق ظلم است و خروج از زیر رقیت و عبودیت است. ولیکن تحقیق این است که مانع آخری نیز وجود دارد و اون این است که ما فقط مانع را در مقام عمل و ظرف امتثال جستجو نکنیم، چون چه صاحب کفایه و چه شیخ انصاری رضوان الله علیه ما مانعی را که ذکر کرده اند نسبت به جریان استصحاب مانعی است که مربوط به مقام عمل و امتثال است که در ظرف امتثال مخالفت قطعیه عملیه است. آیا قبل از اینکه به این مرحله برسد در ناحیه جعل حکم آیا اونجا هم می شود ما مانع عقلی داشته باشیم یا خیر ظاهراً بله؟ اگر در مرتبه سابقه بر ظرف امتثال مانعی عقلاً وجود دارد، ما او رو باید به عنوان مانع حساب بکنیم، نه اینکه بیایم سراغ مقام امتثال که مربوط به مکلف است. ترتیب تکوینی بحث این چنین است که ما در مقام ثبوت اگر بحث میکنیم مقام جعل حکم رو اول نگاه کنیم ببینیم اونجا محظوری داره یا نه، اگر نداشت بریم سراغ ظرف امتثال. این دو بزرگوار فرمایششان مربوط است به مقام امتثال که در ظرف امتثال ترخیص مولا مستلزم مخالفت جواز مخالفت قطعیه عملیه است، یا ترخیص تعبیر دیگر بگید اذن در مخالفت قطعیه عملیه است. با حال که در مرتبه سابق بر این که کنهو ممکن است کسی توهم کند، جای این توهم هم هست که پس معلوم شد در ظرف جعل حکم محظوری ندارد، یعنی اگر بنا نبود عبد عمل بکند، بنابراین یا حتی این چنی تعبیر کنید بگید اگر مکلف به یکی از دو طرف بخواد عمل کنه، مثلا یکی از این دو ظرف را مرتکب بشود اون یکی دیگر را کنار بگذارد، اینجا دیگه اشکالی نداره. چرا؟ چون مخالفت قطعیه نیست، مخالفت احتمالیه است، مخالفت احتمالی اشکالی نداره، مگر اینکه ما بگیم احتیاط واجبه، مگر اینکه علم اجمالی را در وجوب موافقت قطعیه مؤثر بدانیم، تفکیک را قبول نکنیم. اونهایی که تفکیکی شده اند خب میگن هیچ اشکالی ندارد که از طرفی شما مخالفت قطعیه را حرام بدانید ولی موافقت قطعیه را واجب ندانید. کسانی که نه قائل به تفکیک نیستند میگن آقا همون جوری که مخالفت قطعیه حرام است موافقت قطعیه هم واجب، اما اونی که واجب نمیداند برای او در به هر حال سعه هست از این نظر که قائل به این بشود که اگر یک شما مرتکب شد اشکالی ندارد. اما این مانعی که میخواییم عرض بکنیم، این مانع میگه اصلا کاری نداریم به ظرف امتثال، تفاوت حرف رو دقت کنیم چیست. این مانع میگه اصلا ما کاری به ظرف امتثال، اصلا میخواد در مقام امتثال باشه یا نه، نفس جریان استصحاب با قطع نظر از مقام امتثال دارای محظور است و اون محضور این است که چون مفاد استصحاب اگر حکم باشد مجعول شرعی است، این جهل از ناحیه شارع آمده است. علم اجمالی هم که موجب تنجز حکم مجعول شرعی می شود و به هر حال وجوب اجتناب از نجس حکم جعلی من الشارع، این حکم مجعول شرعی کی در حق مکلف منجز میشه؟ اونجایی که واصل بشود و علم وصول و واصلیت او ذاتی است، اهم از علم اجمالی یا تفصیلی. خب پس بنابراین در این مرحله ببینیم اساسا جعل این دوتا معقول است یا خیر. اگر این جعل معقول نبود و محظور عقلی داشت دیگه شما کاری نگیرید به مقام امتثال و کاری هم اساسا نداریم، دیگه فرق نمی کنه، اصلا نفس این چنین جعلی محظور دارد اغلب. و اون این است که اگر بنا باشد در مورد اطراف علم اجمالی استصحاب جاری باشد، با فرد با قطع نظر از اینکه در ظرف امتثال چه می شود، باید دیگه نفس چنین جعلی محذور و مانع دارد عقلا، پس این جعل امکان ندارد و اون این است که موجب جعل دو حکم متنافی می شود. زیرا خوب دقت بفرمایید، اون حکم مستفاد از استصحاب یا بفرمایید نتیجه استصحاب، اگر حکم باشد بنابر این مبنا، اگر حکم باشد یا مطابق واقع است یا مخالف واقع، در هر طرفی اگر مطابق واقع باشد منتهی می شود به جعل حکمین متماثلین، اگر مخالف واقع باشد منتهی می شود به جعل حکمین متضادین، بنابر مسلک مشهور دیگه ما به نحو جدال حسن اونها رو به چیزی که ملتزم هست ملزم می کنیم. خب اگر نتیجه استصحاب فرض کنید طهارت باشد و در واقع هم طاهر باشد، دو بار جعل طهارت شده است و جعل حکمین متماثلین مانند جعل حکمین متضادین عقلا محال است. محالیت فقط اختصاص ندارد در جایی به جایی که حکم مستفاد از استصحاب مخالف با حکم واقعی باشد، نه در ظرف موافقت هم همین هست، زیرا همون گونه که مستحیل است اجتماع ضدین، محال است اجتماع مثلین. فاذن مانع ثبوتی در رابطه با جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی منحصر در اینکه مستلزم مخالفت عملیه قطعیه بشود نیست، بلکه موجب جعل حکمین متضادین یا متماثلین است و هذا محذور آخر عقلی، و کفایت میکند همین محذور عقلی برای عدم جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی، دیگه اون محذور دوم لازم نیست برسد. الله العالم صلی الله علی محمد و آله. میایید